چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا. با درود و شب بخیر به شما هموطنان عزیزم، به شما مخاطبان گرامی، شنوندگان ارجمندی که همیشه یار و یاور ما هستند. خیلی خوشحالیم که امشب هم همراه شما هستیم. توفیقی است نصیب بنده ناصر قوامپور همراه با همکارانم آقای محمد جعفر حسینی تهیه کننده، آقای پیام پیوندی صدا بردار، آقای قاسم مظاهری ارتباطات و آقای طهماسبی هماهنگی همراهتون هستیم در این بخش که تا ساعت 6 بامداد ادامه داره و در طی این مدت هم برنامه‌های گوناگونی رو حضور شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. همینجا اعلام می‌کنم دوستداران و طرفداران برنامه چارباغ که امشب موضوع خاصی نیست، شعرهای زیبای شما رو خواهیم شنید از طریق سامانه 30558 که این راه ارتباطی ما هست امشب. در مجموع هم امیدوارم که فرصت داشته باشید ما رو تا پایان این همراهی بفرمایید. خیلی سپاسگزارم و در این لحظه از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید با عنوان درس مثنوی.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 396 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 317 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. نوبهارا جان مایی جانها را تازه کن، باغها را بشکفان و کشتها را تازه کن. گل جمال افروخت است و مرغ قول آموخت است، بی سبا جنبش ندارد هین سبا را تازه کن. سرو سوسن را همی گوید زبان را برگشا، سنبله با لاله می گوید وفا را تازه کن. شد چناران دف زنان و شد سنوبر کف زنان، فاخته نعره زنان کوکو عطا را تازه کن. از گل سوری قیام و از بنفشه بین رکوع، برگ رز اندر سجود آمد صلا را تازه کن. جمله گلها صلح جو و خار بدخو جنگ جو، خیز ای وامق تو باری عهد عذرا تازه کن. رعد گوید ابر آمد مشک ها بر خاک ریخت، ای گلستان رو بشو و دست و پا را تازه کن. نرگس آمد سوی بلبل خفته چشمک میزند، کندر او اندر نبا عشق و هوا را تازه کن. بلبلان بشنید از او و با گل صدبرگ گفت، گر سماعت میل شد این بینوا را تازه کن. سبز پوشان خزر کسوه همی گویند رو، چون شکوفه سر سر اولیا را تازه کن. وان سبرگ و آن سمن وان یاسمین گویند نی، در خموشی کیمیا بین کیمیا را تازه کن. شعر بهاری بسیار زیبا و آهنگین و خوش لفظ و پرمضمون. در مثنوی در دفتر سوم بودیم، در حکایت ربودن عقاب موزه مصطفی علیه السلام و بردن بر هوا و نگون کردن و از موزه مار سیاه فرو افتادن. از بیت 3238 چند بیتی خواندیم. مجدداً ابیات قبلی رو، این چند بیت رو می‌خوانیم که بتوانیم دنباله ابیات رو پی بگیریم. قصه اینطور شروع میشه: اندرین بودند کاواز سلا، مصطفی بشنید از سوی علا. خواست آبی و وضو را تازه کرد، دست رو را شست او زان آب سرد. هر دو پا شست و به موزه کرد رای، موزه را بربود یک موزه ربای. دست سوی موزه بردان خوش خطاب، موزه را بربود از دستش عقاب. موزه یعنی کفش. موزه را اندر هوا برد و چو باد، پس نگون کرد و از آن ماری فتاد. در فتاد از موزه یک ماری سیاه، زان عنایت شد عقابش نیک خواه. پس عقاب آن موزه را آورد باز، گفت هین بستان و رو سوی نماز. تا اینجا خوندیم. اصل حکایت این است که پیامبر صلوات الله علیه قصد نماز داشت، وضو گرفت، کفش را از پای در آورده بود. وقتی خواست که کفش را به پا کنه، یک عقابی از آسمان آمد و کفش رو برداشت و رفت. پیامبر متعجب، عقاب از آسمان کفش رو رها کرد. کفش در حال سقوط بود که یه ماری از کفش بیرون افتاد. معلوم شد که یه خیری در این بوده، یک حکمتی بوده. عقاب کفش رو برگردوند و گفت بفرمایید، حالا برید نماز بخونید. پس عقاب آن موزه را آورد باز، گفت هین بستان و رو سوی نماز. از ضرورت کردم این گستاخی، من زدب دارم شکست شاخی. گفت که اگر جسارتی شد از سر ضرورت بود، چاره ای نبود. من میدانم که باید ادب رو رعایت بکنم نسبت به شما. من شاخ شکسته هستم. شاخ شکسته در اصطلاح لوتیا و به اصطلاح تداول عامه به معنای فروتن و افتاده و بی ادعا و کسیه که دیگه شاخ و شانه نمی کشه برای کسی، شاخ شکسته است، یعنی بنایی بر تهاجم و مخالفت نداره. یکی هم که یکی رو شکست میده و سر جاش میشونه میگن شاخش رو شکست. این عقابم گفت که من ادب دارم شکست شاخی، یعنی من ادب دارم و میدانم که اقتضای ادب اینه که فروتن باشم نسبت به شما و جسارت نکنم. وای کو گستاخ پایی می نهد، بی ضرورت کش هوا فتوا دهد. حالا اینم یا از قول عقاب بگیم یا از قول مولانا فرقی نمی کنه. میگه که وای به حال آن کسی که از سر گستاخی و جسارت یک پای پیش بگذاره، اقدامی بکنه. این پای نهادن درست همون اقدام ها، اقدام از اقدام و قدم یه ریشه است. دقیقاً وای کو گستاخ پایی می نهد، یعنی وای بر اون کسی که از سر گستاخی اقدامی بکنه بی ضرورت، بدون اینکه ضرورتی در کار باشه. کش هوا فتوا دهد، اون کسی که او را هوای نفس حکم بده برای اون اقدام. یعنی من اگر کاری کردم از سر هوای نفس نبود، به فتوای هوا نبود، از سر ضرورت بود. وای به حال اون کسی که عکس این باشه، به فتوای هوا عمل کنه بدون ضرورت. پس رسولش شکر کرد و گفت ما این جفا دیدیم و بود خود این وفا. موزه بر بودی و من در هم شدم، تو غمم بردی و من در غم شدم. پیامبر تشکر کرد از عقاب و گفت به نظر ما این یک جفا بود، در حالی که در واقع وفا بود، وفا کرده بودی. به حسب ظاهر تصور ما این بود که توی عقاب آمدی یک عمل خلافی کردی، جفایی کردی، ظلمی کردی، ولی نه، جفا نبود، وفا بود. موزه بر بودی یا من در هم شدم، معناش روشنه. کفش منو دزدیدی بردی، منم ناراحت شدم، در حالی که تو میخواستی غم از دل من بزدایی، من غمگین شده بودم، تو غمم بردی و من در غم شدم. تو میخواستی من غمگین نشم، ولی من چون نمیدونستم که چه خبره، برای چی تو داری این کارو میکنی، ناراحت شده بودم. گرچه هر غیبی خدا ما را نمود، دل در آن لحظه به خود مشغول بود. پیغمبر فرمودن که خدا اسرار غیبی خودش رو بر من آشکار میکنه، اما در اون لحظه‌ای که من مشغول وضو گرفتن بودم، دل من به خودش مشغول بود. من در احوالات معنوی بودم، دیگه توجه به این کفش و این ماری که در کفش هست نداشتم. من در احوالات قلبی خودم مستغرق بودم و توجه نکردم به این. عقاب چی جواب میده؟ گفت دور از تو که غفلت در تو روست، دیدنم آن غیب را هم عکس توست. مار در موزه ببینم بر هوا، نیست از من، عکس توست ای مصطفی. عقاب گفتش که در واقع دور از جناب شما، چه فرمایشی میکنید که بگیم که غفلت در شما پدید آمد. رستن اینجا از روییدن و به وجود آمدن و ایجاد شدنه. عقاب گفت که هاشا، دور از تو یعنی هاشا، هیهات، هاشا که تصور بشه که غفلتی در وجود شما پدید آمده. من هم که این مار رو از غیب دیدم و به من الهام شد که یک چنین کاری بکنم، من هم از برکت توجه شما بود که چنین آگاهی پیدا کردم. دیدنم آن غیب را، یعنی اون مار پنهان شده در کفش رو که من دیدم، هم آن عکس توست. دیدنم آن غیب را هم عکس توست. عکس در این بیت و بیت‌های بعدی به معنی پرتوه، یعنی اثر وجودی. دیدنم آن غیب را هم عکس توست، یعنی از پرتوه شماست، به برکت شماست. مار در موزه ببینم بر هوا، نیست از من، عکس توست ای مصطفی. این که من عقاب از آسمان مار رو در کفش ببینم، این هنر من نیست، این عنایت شماست و پرتو وجودی شماست که من خودم تازه این رو دیدم. از اینجا به بعد مولانا داستان رو رها میکنه و از این کلمه عکس یک استفاده های اخلاقی و عرفانی میکنه. دیگه عکس نورانی همه روشن بود، عکس ظلمانی همه گلخن بود. در واقع دو تا انسان رو با هم مقایسه میکنه، یکی اولیای خدا که اونا نورانی هن، یکی دشمنان خدا که ظلمانی هن. اون وقت پرتو اولیای خدا، آثار وجودی اولیای خدا که میگه عکس نورانی، این عکس نورانی، نورانی صفت عکس نیست اینجا، یعنی عکس نفوس نورانی، عکس اشخاص نورانی، و اون دومی هم عکس آدمهای ظلمانی، نفوس ظلمانی. عکس نفوس نورانی یعنی آثار جانهای روشن روشنه، عکس ظلمانی آثار نفوس تاریک، نفوس ظلمانی، اونا برعکس، همه گلخنه. گلخن رو بارها گفتیم، زباله‌دانی باید بگیم. گلخن با اینکه کلمه گل توش اومده، ولی در زبان فارسی معنای اولش اون جاییه که روی بام حمام‌ها خاری رو که از صحرا می آوردن انبار می کردن و این خار و خاشاک و هیزم و بقیه زباله ها و آشغالایی که باید سوزانده بشه می بردن اونجا انبار می کردن، از اونجا می ریختن توی تون حمام. و یک متصدی هم داشت اونجا که بهش هم تونتاب می گفتن هم گلخنتاب. و تونتاب در قدیم یک شغل فرودستی بود، یعنی اگه به یک کسی میخواستن فوشی بدن میگفتن مرتیکه تونتاب. این ما شنیده بودیم قدیم که هنوز مونده بود توی اذهان. در بعضی از حمام‌های قدیمی که ساختمانشون نگه داشتن، شما اگر دقت کنید میتونید این گلخن و اون سازوکار گرم نگه داشتن حمام رو هم ببینید. از جمله جایی که خود من دیدم، حمام وزیر هست در اصفهان. حمام وزیر یک حمام قدیمیه، خیلی خوب سالم مونده و در سالهای اخیر تبدیلش کردن به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابخونه و محل حضور و اجتماع بچه‌ها و مربیاشون. اون وقت شما اگه برید روی بام حمام، حمام‌ها معمولاً در قدیم در گودی می‌ساختن، برای اینکه ارتفاع بامش اونقدر زیاد نباشه که با شتر بشه این خار و خاشاکی که از صحرا میارن ببرن اونجا و انبار کنن. این یه دلیلش بوده. در این تهران حمامای زیادی بود که حمامای قدیمی، البته که اینا همه گود بود، در همه شهرستان ها هم همینطور. حالا گلخن، خلاصه ضد گلشنه. حالا اینجا قافیه رو در مصرع اول روشن آورده، ولی خیلی وقتا گلخن و گلشن رو با هم قافیه میکنن، ضد هم. عکس نورانی همه روشن بود، عکس ظلمانی همه گلخن بود، عکس عبدالله همه نوری بود یا همه نوری بود، عکس بیگانه همه کوری بود. میگه اونی که بنده خداست پرتو او نوره، اونی که بیگانه است با بندگی خدا، دور از خدا، پرتو او نور نیست، کوریه، برعکس تاریکیه. عکس هر کس را بدان، ای جان ببین، پهلوی جنسی که خواهی می نشین. میگه آثار وجودی هر آدمی رو بشناس و خوب نگاه کن، انتخاب کن، برو پهلوی اونی که دوست داری بنشین. اگر جویای آدمهای عارف و نورانی هستی، برو از آثارشون اونا رو بشناس و دل به اونها بسپر، پهلوی اونها بنشین. همون نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن، الی آخر همون حرف. بس اینجا تمام میشه، بعد یک عنوان تازه‌ای میاره، وجه عبرت گرفتن از این حکایت و یقین دانستن که انما العسر یسرا، یک استفاده‌ای میکنه از این داستان و میگه یه عبرتی باید بگیریم از این قصه، و آن این است که به آیه قرآن که انما العسر یسراست یقین پیدا بکنیم، مطمئن بشیم که این حرف درسته. انما العسر یسرا یعنی با هر سختی یا آسانی هم هست. عبرت هست آن قصه ای جان مر تو را، تا که راضی باشی از حکم خدا، تا که زیرک باشی ای نیکو گمان، چون ببینی واقعی بد ناگهان. میگوید که اون قصه ای عزیز من برای تو یک مایه عبرتی باید باشه، تا همیشه از آنچه خدا خواسته راضی باشی، تا که زیرک باشی ای نیکو گمان، بهوش باشی ای کسی که نیکو گمانی یا باید نیکو گمان باشی. نیکو گمان بودن یک توصیه دینی و اخلاقیه. انسان هم نسبت به بندگان خدا هم نسبت به خود خدا باید نیکو گمان باشه، خوشبین باشه، حسن ظن داشته باشه، سوء ظن نداشته باشه، باید باورش باشه که خدا خیر او رو میخواد. این نیکو گمانی در حق خداست، در حق بندگان خدا هم باید انسان نیکو گمان باشه، از سوء ظن باید انسان اجتناب بکنه. تا که زیرک باشی ای نیکو گمان، چون ببینی واقعه بد ناگهان. میگه اگر یه وقتی یه اتفاق بدی افتاد ناگهانی، تو این اتفاق رو دیدی، یک گمان نیک ببر و بگو حتما یک خیری در این هست که من نمیدانم. دیگران گردند زرد از بیم آن، تو چو گل خندان گه سود و زیان. زان که گل گر برگ برگش می کنی، خنده نگذارد نگردد منسنی. گوید از خاری چرا افتم به غم، خنده را من خود ز خار آورده ام. می گوید که اون کسانی که خوشگمانی ندارند نسبت به خدا، اگر یه اتفاقی براشون بیفته وحشت میکنن، رنگ از صورتشون میپره، رنگشون زرد میشه. دیگران یعنی اون کسانی که اینطور فکر نمیکنن، دیگران گردن زرد از بیم آن، روشون صورتشون رنگشون زرد میشه از ترس. اما تو سعی کن اینطور باشی که مثل گل خندان باشی، چه اون موقعی که سود بهت میرسه چه اون موقعی که زیان بهت میرسه. در هر حال هم آرامش خودت رو حفظ کنی، هم شادی دل خودت رو از دست ندی. چه سود بهت برسه چه زیان، فرق نباید بکنه برات. زان که گل گر برگ برگش می کنی، خنده نگذارد نگردد منسنی. منسنی یعنی دوتا، از تثنیه میاد، المثنا که میگن اونم از همین ریشه است. یعنی یه دونه داشتی، این دومیش هم وسط صادر کردن، المثنا. و منسنی یعنی دوتا، یعنی منحنی، یعنی تا شده، دلا شده، خم شده. میگوید که مثل گل باش، گلو اگر پرپرم بکنی، برگ برگشم بکنی، این گل خندهشو از دست نمیده و پژمرده نمیشه، افسرده نمیشه، خم نمیشه، تا نمیشه. چه گل پرپر باشه چه گل سالم، اون شادابی خودش رو حفظ میکنه. گل میگه که چی؟ گوید از خاری چرا افتم به غم، خنده را من خود ز خار آوردم. گل یه استدلالی داره، میگه که حالا یه ناراحتی به من رسید، من که نباید از آسیب خار غصه‌دار بشم، غمگین بشم. گوید از خاری چرا افتم به غم، چرا من باید از آسیب یه خار ناراحت بشم. خنده را من خود ز خار آوردم، من پیش خودم فکر میکنم اگه این خار نبود، من گل هم نبودم. وجود من که گل هستم با وجود این خار ملازمه داره، یعنی اون بوده که منم به وجود اومدم. اگه من خنده بر لب دارم، این خنده در اثر وجود این خاره. حالا این خار آثارشم مثلا اینه که منو اذیت بکنه، من نباید ناراحت بشم، خودمو ببازم. گوید از خاری چرا افتم به غم، خنده را من خود ز خار آورده‌ام. یعنی شادی که من دارم، این شادی اصلش در اثر وجود این خاره. هرچه از تو یاوه گردد از قضا، تو یقین دان که خریدت از بلا. میگه مطمئن باش که هر چیز که از دست تو بره، یاوه امروز به معنای حرف پوچ و بیمعنیه، اصطلاحی که یاوه درش زیاد به کار میره، یاوه گویی و یاوه گوس. آدم که حرف بیمعنی و بی ربط و پوچ میزنه میگن یاوه گو. ولی یاوه شدن به معنای از دست رفتن و نابود شدنه. هرچه از تو یاوه گردد از قضا، یعنی از حکم خدا به حکم خدا، به قضا.